أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد بن آله الطاهرين، على سيما بقية الله في الأرضين أرحمنا الله وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته عرض کردیم که هر نظام که عنایت به مسائل اجتماعی دارد مجبوره که درآمدهایی را برای کارهایی که هزینه بر اساس لحاظ اجتماعی پیشبینی رو کنه و نمیشه بدون درآمد. و از جمله اسلام هم اینچنین مسائل فوق العاده ای داره و دویجه وقتی که حکومت اسلامی تشکیل بشه بدون درآمد امکان نداره. وقتی متون اسلامی مراجعه میکنیم این امر کاملا آشکاره، خصوصا قرآن کریم و بعدم روایات سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام. این هم بدونیم که نظام های بشری که از درآمد های مالیاتی، پرداخت های پولی، مالی، پرداخت های مالی استفاده میکنن، در طول زمان تغییرات فوق‌العاده‌ای کرده. الان که می‌بینیم حالا یک نظام مالیاتی در فلان کشور از کشورهایی که تغییر از اون میشه کشورهای پیشرفته برقرار است، این چنین نیست که از اول دارای همچین نظام پرداخت مالی بوده. انواع پرداخت‌ها از قدیم دولت هایی که بودن به گردن مردمشون میذاشتن، ادیان هم داشتن، خلو چه ادیان حق و چه ادیان باطل، اون مقداری که نقل شده به ما میدونیم. نظام های بشری تأمین منابع مالیشون گاهی چیزهایی بود که بر محصولات اراضی می‌بستن، مالیات هایی بود که بر محصولات اراضی می‌بستن، گاهی مالیات سرانه بوده است، مالیات بر ارث بوده است، چیزی شبیه عوارض گمرکی بوده است. اما مالیات هایی که تا اندازه میشه گفت مالیات پیشرفته است، مثل مالیات بر درآمد خالص یا حتی این مالیات بر ارزش افزوده‌ای که الان بحث شده است، اینا در طول زمان پدید آمده و جدید. شاید مالیات بر درآمد خالص اونچنان که ذکر میکنم ابتدای اون نزدیک قرن 19 میلادی باشه که پیت نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ های ناپلئون پیشنهاد داد و مجلس انگلیس همون رو تصویب کرد و کم کم، اونم نه فوری، کم کم این روش داره مالیات بر درآمد خالص جایگزین مالیات بر محصولات اراضی، مالیات سرانه همطور بی حساب کتاب شد، زیرا انقلاب صنعتی و پیشرفت روزافزون صنعت متصدیان دولت ها رو متوجه این قضیه کرد که درآمد ها این چنین نیست که فعلا دیگه منحصر در محصولات زراعی باشه، و همچنین افرادی که در جامعه هستن توانهای متفاوتی دارن و نمیشه مالیات سرانه از همه طور مساوی گرفت. زیجن مالیات بر درآمد خالص رو گسترش داده. خب این مالیات بر ارزش افزوده هم که کاملا چیز جدیدی است. عوارضاتی که امروز آرا به عناوین مختلف گرفته میشه، اونم بسیاری از اونها جدیده. علایانه در طول تاریخ تحولاتی در منابع مالی نظام ها و مالیات هایی که اخذ می شده اتفاق افتاد. و پرداخت های مالی که در اسلام هست اون هم در عالم خودش هم تنوع زیادی داره، هم بعضیش پیچیدگی های زیادی داره. انواع طبقه بندی ها رو میتونیم در پرداخت های مالی که در اسلام وجود داره ذکر بکنیم. پرداخت های مالی هست که نسبتش یا منبعش یا مصرفش تعیین شده. پرداخت های مالی هست که اینا رو نداره. فی الجمله غرض از اون ذکر شده. پرداخت گاهی بر اراضیه، بر اساس اراضی، گاهی میتونه بر اساس سرانه باشه، گاهی بر اساس درآمد باشه. درآمد اونم نه خالص به نحوی که در سیستم های دنیوی نظام های غیر اسلامی هست. اونا درآمد خالص یعنی هزینه تولید رو، هزینه تحصیل درآمد رو کم میکنن. اما خاص که پرداخت مالی است که بر اساس درآمد حساب میشه، نه تنها هزینه تولید کم میشه بلکه هزینه خود فردم کم میشه. خیلی تفاوت داره. هزینه به دست آوردن اون درآمد یه چیزی است، هزینه خود فرد هم چیز دیگه است. مالیات برای استفاده از منابع طبیعی در اسلام هست. خمس معادن، خمس غوث، زکات دامهای سگانه، چون بالخصوص بر دامهای صائمه زکات واجبه، صائمه از منابع طبیعی استفاده میکنه. زکات بر دارایی، مثل مالیات بر دارایی به علاوه بر درآمد، دارایی مثل باز زکات، حالا اینا تقسیمات تداخل هم داره ولی خب عناوین متفاوت برش منطبق است. هر کس حد نصاب رو داشته باشه در مثل نقدین و انعام باید زکات بده. به هر حال انواع پرداخت ها که در طبقه بندی های مختلف میتونیم اونو جا بدیم. همچنین یه تقسیماتی رو دارن مالیات، متخصصین مالیات، مالیات تناسبی، مالیات تناظری، مالیات تساعدی. در پرداخت های مالی اسلام بعضی مالیات ها، حالا اسمشو گاهی میذاریم مالیات، ما هم بگیم تشبیه کنیم بله، میگیم پرداخت مالی. بعضی تناسبی است مثل خمس، بعضی تناظری است
مثل بعضی موارد زکات. ولی تصاعدی رو ما جایی برخورد نکردیم. همچنین پرداخت هایی که در اسلام هست بعضیش عبادی است، جز با قصد قربت نمیشه، مثل زکات و خمس. بعضیش عمد میتونه با قصد قربت باشه، میتونه نباشه، مثل جزیه و خراج. همش باید روشن بشه که مقصود چی. یه تقسیم بندی دیگری میتونیم بکنیم، بعضی مالیات ها مستقل است، به این معنی که به نوعی خود شرع و معیارهای نسبتش، موردش، مصرفش و ترکیبی از اینها رو ذکر کرد. اما بعضی از مالیات ها اصلا این چنین نیست، مگر یک هدف کلی براش ذکر شد، مثل پرداخت های برای جهاد، برای دفاع، یا برای هر امر دیگری که در جامعه اسلامی باید محقق بشود و منبع خاصی یا پیشبینی نشده براش، یا این که پیشبینی شده به هر دلیل کفاف نمیده اون وقت. واقعا این نظامی که این همه گسترش رو توسعه در پرداخت های مالی داشته باشه و در 1400 خورده سال پیشتر تعیین شده باشه، خود این واقعا یه چیز جالبی است. با این همه فروعات و پیچیدگی ها و خصوصیاتی که داره،
متوجه به اون که در اوایل قرن 19 نخست وزیر انگلیس این مالیات هایی که مثلا بعد کشاورزی اینا باشه این کفاف نمیده، مثلا شغلای صنعتی اضافه شده و اینا. و این در اسلام ما مالیات هم همه سنتی اومده هم کشاورزی ها و
همه. چرا گفتید؟
نه مالیات های اصلی.
چرا اصلی گفتید؟
خمس، زکات،
خمس. خمس کجا باید کشاورزی؟ حالا خمس نداره، خمس خیلی چیز مهمیه، خمس خیلی مهمه، خیلی
مهمه. خمس مصارفش محدود فقط تمام طبیعت اسلام برای اداره جامعه پولیسازی و خیابونسازی و اینا که نیست که مصرفش اینه.
خب کی گفته نیست؟
چی
گفته نیست؟
موزه مصرف
میکنه. بله؟
خمس رو برای موزه مصرف میکنه،
یعنی غیر اون مصرف هیچ وقت نمی کنن؟ به دلیلش باید دید. ببینید اهم و مهم الان حالا انشالله خواهد آمد، ما انشالله توضیح خواهیم داد.
چه حالا
بنابرای مبنای مشکل. ببینید ما نباید این که میگیم نظام است فقط یه بخش رو نباید ببینید، زکات و خمس مکمل یکی دیگره و در طول زمان و در عرض شرایط مختلف جغرافیایی اینا همدیگر رو تکمیل میکنن و یک دیگر رو جبران میکنن، و یک دیگر رو جبران میکنن. بله، حالا اونا رو اگر بخواستیم پرداخت مالی حساب کنیم، اونا به هر حال جزء چیزاییست که تابع موضوع خاص خودشه دیگه. اینا مردم از کنم فکر شما که به عهده خودشون میذارن نزورات رو، اونایی که به قسم واجب میشه برای پرداخت حالا مهم است شما در هم طبقه بندی، مثلا اینا تابع شرایط هست دیگه، جزو تابعی هاست دیگه، جزو تابعی هست. خب یه مالیات مستقل داریم، مالیات تابعی، اینا هم جزو تابعی هاست، یعنی تابع اون قصدی که طرف کرده است، نظری که کرده، قسمی که خورده یا عملی رو که انجام داده به عنوان کفاره. به هر حال به همچنین مالیات سرانه، زکات فطره همه باید بدن، منتها فرقش این است که در نظام های دیگر معمولا همه بدن یعنی غنی و فقیر، ولی در اسلام نه، زکات فطره بر فقیر نیست، بر غنی هست و کسانی که تحت تکفلش هستن اونا هم باید بدن، اما به شرط اینکه اون سرپرستشون داشته باشه که این رو واقعا چیز مجموعه جالبی است که کسی اینا رو همه رو جمع کنه و با این خصوصیاتی رو که دانشمندان مالیات ذکر کردن و طبقه بندی کردن طبقه بندی بکنه که مختصر این کار رو در همون نظام مالیاتی و بودجه در اسلام انجام داده. مهم آن است که اینها خلاف تصور بعضی از مردم فلهی نیست که حالا هر جا بریزن تو یک جایی اسمشو بذارن بیت المال و مصارفش هم آزاد باشه. نه، اینا مصارفش کاملا جداست، کاملا جداست به این معنی که نه اینکه انعطاف نداشته باشه، میتونیم انعطاف حتما داره، بحث داره روایات که اگه خداوند توفیق داد میرسه، اما این چنین نیست که همه را بگیرن بریزن به یه جایی و هر جوری خواستن مصرف کنن، حساب داره تو کتاب داره و قابل انعطاف هم هست، اما اونش هم انعطافش هم روی حساب است و برنامه، نه بی حساب ها کتاب. حالا گفتیم نه تسامحی هست، به هر حال پرداخت مالی است، پرداخت مالیست.
آدم
دیگه
یعنی
مربوطه به نظام اسلامیه، منظورتون میتونه حاکم شاید میتونه بگه به ما پرداخت کنه، به هر مقصد اگه تو این نظام باید پرداخت بشه، حالا یه وقت میگیم حتما از طریق حاکم است، یه وقت میگیم نه باید پرداخت کنی، برای خودت پرداخت کنی، باید پرداخت بشه.
موزم این خمس زکار مثل قرص رو همین قیل همه دینار اصلا دیگه تلا موضوعیت نداره، یه هرچی میرون جلوتر
چه را همینطوری میگیم آخر خامس چطور موضوع نه در آمده فی کل شیء افادن ناس، الان خامس
نه توی قیل همه دینار توی قوس و توی گنج
قوس که همچنین نیست،
نه توی گنج اونی که اصلا میگه موضوعیت نداره مباد خام
گنج که این رفتی به درهم و دینار نداره،
نه
خوص چرا که به درهم و دینار
از هم تونه که توی یکی موارد خمس 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 دارم میگم خمس
خمس
موارد خمس چند مورد چی اصلا دیگه موضوعیت نداره،
ولی یه جای چیزی داره که همه چیز پوشش میده، الخمس فی کل ما افادن هست، چیزی فرمودن که تا روز قیامت شما به مشکل برخورد نمیکنید و اگر محاسبه بشه از همه مالیات هایی که یعنی پرداخت بشه و عملی بشه، از همه مالیات هایی که تا به حال گرفته میشده بیشتر هست، هیچ شبهه‌ای نداره و در این حال عادلانه ترین است، زیرا این درآمد خالص است، اونم بعد از اخراج معونه با خب اونجا گفتن که اگر نکرد خود حاکم بکنه، اونا گفتن اینا همه رو انشاءالله نیست، حالا فعلا برنامه این که قصد کردیم یکی که اینا رو بررسی کنیم تا اون دوش که به مبحث مربوط بعد به عنوان یک مجموعه ای که این عوامل و این منابع داره و مصارفی که هست حدس بزنیم و بگیم که تا اونجایی که حالا توان فکری ما هست چگونه میتونه سامان بخشی بکنه نیازهای مالی یک نظام، نظام اسلامی. بله یه چیزایی خیلی تو ذهن آقایون میگه، ولی چون اینا رو بخشی میبینن توجه بقیه نکاتش ندارن و یک مطلب کلی رو عرض بکنم خدمت شما، اصلا نمیشه نظام اسلامی رو به طور بخشی نگاه کنید. اگه میخواید نظام بخشی نگاه کنید گرفتار مشکلات میشید. باید به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته مدد کنه یک دیگر نگاه بکنید، نه اینکه حالا اگر بخشی یعنی امکانش نبود وظیفه ساقط میشه از سایر بخش ها. نه معمولا هم چنین نیست، اما اینا کاملا مرتبطن. نظیر یه واجب ارتباطی، نظیر میگم نه اینکه اینه که اگر شما به تنهایی نگاه بکنید به بخش رو انجام بدید، بخش دیگهش اصلا هیچ فایده نداره. نماز بخونه آدم وضو نکره، نماز بخونه رکوع نره عمدن، اونجا هم اگر حالا نشد وضو بگیره میتونه تیمم بکنه، نتونست رکوع بره میتونه اشاره بکنه، نتونست سجود بره میتونه اشاره بکنه یا میسورش. کل نظام اسلامی هم این چنینه. نه اگر میخوای اون اثری رو که مترتب است داشته باشه باید همهش انجام بشه، بخشش انجام ندی به اون هدف نمیرسی. اما بخشش که نتونستی انجام بدی، اگر عمدن انجام ندادی که خب معلومه خلاف کردی، ولی اگر نشد انجام بدن باز جایگزین داره، و اگر جایگزینش هم نشد انجام بدن این همچین نیست که اصلا وظیفه ای نباشه و بخش های دیگر انجام نشه. مثل یه فرض بکن واجب ارتباطی نیست که بخشش اگه نشد سگه ساقط بشه، نه باید انجام بشه. پس همیشه ما توجه بکنیم که این مسائل، حالا بحث ما در مسائل مالیست، نیازهای مالی و منابع مالی که در اسلام هست یک نظام است، نظام پیوسته و مرتبط با یک دیگر. اونا فقط در یه جامعه یه کوچیک نباید نگاه بکنن، باید فرض بکنن یه نظام فراگیری که همه مسلمان ها را حداقل در بر داشته باشه یا بخش وسیعی از اونها را در بر داشته باشه. معلوم است که شما اگه برید توی دهی نگاه بکنید، ده یه وجبی خب این کسی نه خمس داره نه سر نه زکات داره، پس چیکار بکنم فقرا؟ نظام اسلامی که برای این ده فقط نیومده، برای کل مسلمان ها اومده، یا حداقل یه بخش وسیعی از اون. این مسئله مهم است. الان یه حال ما هر یک عناوینی که به نوعی ارتباط با پرداخت مالی و تأمین نیازهای مالی داره در اسلام، این رو انشاءالله ذکر میکنیم، حدود و صغورش هم رو به حسبی که ادله ما رو به اون میرسونه ذکر میکنیم. سپس ارتباط اینها رو و چگونگی جنبه تکمیلی اینها رو در نظام بررسی میکنیم، ببینیم در نهایت آیا باز مشکلی وجود داره یا نه. خب شایسته ترین چیز عناوینی که وجود داره زکات هست، خمس هست، انواع زکات، حالا اما زکات ابدان و انواع، خراج هست، جزیه هست، انفال هست. انفال چیز مهم نیست که مورد غفلت میشه، نذورات، کفارات است و پرداخت های مالی برای تقویت دفاعی نظام اسلامی است. پرداخت های دیگه که احیانا اون ذل مقدمهش واجب میشه، این پرداخت ها واجب میشه به عنوان مقدمه، این هاست همه رو باید که بررسی کرد. ولی چون مهمترین لغتی که در رابطه با پرداخت مالیست و در ذهن همه ما هست و در قرآن کریم هم مکرر آمده است، زکات است. این را ماشاءالله در قرآن دوید داره و در سنت. فهمی که این زکات چی هست در اصل و آیا معنای عام می داره، که چون که بعضی ادعا کردن هر پرداختی رو شامل میشه، یا این که مخصوص پرداخت خاص هست، یه تقسیم میشه به دو قسم، واجب و مستحب، و در این حال هر پرداختی رو شامل نمیشه، بعضی از پرداخت ها خارج میشه. این چیزیست که تا اندازه مهم است، یعنی مهمه و باید رسیدگی بشه. پس ابتدا از این جهت بحث میکنیم که اصلا معنای زکات چیه در قرآن کریم، به چه معنا اونجاهایی که به معنای پرداخت مالی به کار برده شده است. این ماده زکه و به معنای دیگر هم به کار برده شده است، یعنی مقصود چیز دیگری هست، اون رو کار بهش نداریم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، کسی که خودش رو تزکیه بکند رستگار شده، و کسی که نکند و تزکیه بکند بیچاره شده و شقی شده است. این جهان نه، کمان که در روایات هم این چنین به کار رفته. یالا بزکیهم، خداوند پیامبر فرستاده که یعلمهم و یزکیهم، اونها رو پاک میکنه، معنیش تطهیر، اونها مخصوص زکات است. ولی بسیاری از جاها که در قرآن کریم به کار برده شده است که متعدد هست، شاید تا 30 مرتبه باشه، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اقام الصلاة و آتوا الزکاة، اینا ایتاء زکات، معلومه که یه پرداخت است. و جالب این است که هم از لحاظ نقلی که کردن و خود قرآن کریم بیان میکنه که زکات در ادیان سابقه هم بوده، اوصانی به صلات و زکات ما دمتو حیا، جناب عیسی حالا نمیگن آبا علیه السلام از قول حضرت عیسی ذکر میشه. پس معلوم میشه در ادیان سابقه هم بوده است و الانش هم به حسب اونچه که نقل کردن، من که دیگه فرصت مطالعه نداشتم، میگن در عهد عتیق یعنی تورات و در عهد جدید هم همین معنا وجود داره، و بلکه اگر ادعا شده چه مقدار مورد قبول باشه رو بشه تصدیق کرد. ولی این کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ایشون مدعی است که لفظ زکات یعنی قریب به اون در زبان بابلی بوده، بابل که در عراق بوده و یکی از مناطق تمدن قدیم بوده، زبان و به نحو لاتینش که نوشته، خودش به عربی هم نوشته، هم پرداخت مالی بوده که جنبه مذهبی هم داشته. زکوتو یه همچین چیزی، زکوتو، و شاید اینکه رسم الخط قرآنش هم واو داره، شاید به این مناسبت بوده که اونا زکوتو میگفتن برای اون که در عربی زکات گفته شد. بعضی آدم های مریض بعضی هم بدون غرض مرض آب روی فهم ناقصه. خب پس معلوم می شود که قرآن کریم اینها رو اقتباس کرده از ادیان سابقه و بلکه از سنت های سابقه. این یه حرف اشتباهی است. اما این که در ادیان سابقه بوده، بله، خود قرآن می فرماید که اساس دین های الهی یک توحید هست، صلات هست، اوثانی به ذات، این که روشن. اما این که قبل بوده، این لفظش لفظی بوده، حالا یه پرداخت میکردن اگر حالا راست باشه که از زبان بابلی اومده به زبانهای دیگه و به عربی اومده، دلالت بر امری نمی کنه، حالا یه لفظی بوده برداشتن استعمال کرده و این هم معلوم نیستم ثابت هم باشه. حالا اتفاقی یه نوع تشابهی بین دو تا لفظ بوده، دلیل برای اقتباس نمیشه، بر فرضم باشه اصلا چیز مهمی نیست. خب به یه پرداخت خاصی در اونجا زکات میگفتن، حالا به لحن خودشون زکوتو، اون لفظ چون اومده تو عربی و عرب استعمال میکرده، قرآن کریم از اون استفاده کرده مثل بقیه الفاظ. خیلی لفظا چون عرب استفاده میکرده و دیگه عربی شده بوده، معرب شده بوده، استفاده میشده بوده، اصلا دلالت بر مطلب خاصی نداره. مهم این است که ببینیم قرآن در چه معنای اون رو به کار برده. همونطوری که کتاب ها رو قاعدتا خوندید، از وقتی که کتاب زکات از در شرح لغت و امثال اون خوندید، زکات در اصل لغت عرب یعنی ماده زکوه به معنای طهارت، زکار یعنی پاک شد، و به همین مناسبت هم اون پرداخت مالی رو زکات میگن. چرا؟ به خاطر اینکه موجب تطهیر افراد میشه، چنان که آیه شریف هم میفرماید خود من انبارهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم به هم، به معنای نبوغ و زیادتی هم اومده، شاید هم به این مناسبت باشه که زکا یعنی رشد کرد، نما، دال بر نما و زیادتی است، که زکات هم رو زکاتش میگن به این مناسبت که وقتی فرد زکات مالش رو پرداخت، این مال رشد میکنه، نمو پیدا میکنه، به تعبیری مثل شاخه های انگور که میزنی بهتر دوباره شاخه میده و محصول میده، به این اعتبار هم میشه. و شاهد هم میتونیم بگیریم که از لغت به معنای نبوه و به این اعتبار زکات گفته شده است. در روایت منصور و امیر المؤمنین علیه السلام است: المال تنقصه النفقه ولی علم یزکو علی الانفاق، علم رشد پیدا میکنه برای انفاق، یعنی دادن میشه. حالا مال هم این چنینه. به هر حال زکات به معنای طهارت است و معنای نمو. بعضی نمو را اصلی تر دونستن، طهارت رو مرتبه بعد، بعضی هم گفتن طهارت اصلی، مهم هم نیست حالا یا این باشه یا اون باشه. به هر حال به معنای طهارت هم اومده است، به بعضی از آیات معلوم است که مقصود طهارت است. لفظ زکات در قرآن کریم 32 بار به کار رفته، ولی آیا به همین معنایی است که لغوی است؟ یا یعنی همون معنی لغوی به کار رفته. شکی نیست که معنی لغوی به کار نرفته، چون وقتی می فرماید زکات رو بپردازید، معنی این نیست که طهارت رو بپردازید، معنیش این نیست که یا رشد رو بپردازید. شکی نیست که این در معنی دیگری به کار رفته. منتها البته در غیر دو مورد که خیرم منه زکاتن و اقرب روح ما در قضیه جناب موسی و عبد صالح و حنان من لدن و زکاتن به تقیه و کان تقیه، غیر از این دو مورد مقصود پرداخت مالیست و نمیشه زکات رو به غیر پرداخت مالی معنا کرد. منتها چی هست و چه پرداخت مالی هست؟ بعضی ها گفتن که مطلق پرداخت مالی است. و حتی شامل پرداختی به عنوان خمس هم میشه. تصریح کرد. از جمله کسانی که این مطلب تصریح کرده است مرحوم آقای عسکری علی الله مقامه در مقدمیش برمیر آتولو، بعضی دیگه هم ذکر کردن، یه شواهد ذکر کردن، حالا هم کلمات ایشون رو ببینیم هم بعضی دیگه تأمل بکنیم ببینیم که درست هستیم. الحمد.